بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست از طرف خدا و اولیاء خدا با بندگانش برقرار شده. خدا متعال رابطه‌ای رو که برقرار کرده با بندگانش، رابطه دوستی و رفاقت و رحمت و محبت هستش، رابطه زور و قلدری و اینجور چیزها، رابطه های خشنی نیست. این ملک خدایی داره که با دست مهربانش داره عالم رو مدیریت میکنه و تقدیرات رو خدایی داره رقم میزنه که بی نهایت نسبت به بندگانش محبت داره. اگه آدم این رو باور داشته باشه که چنین خدایی عالم رو مدیریت میکنه، طبیعتا تو زندگیش و تو باورهاش تأثیرات بسیار زیاده میگذاره. در یه روایتی تو اصول کافی هست که وقتی که حضرت آدم از بهشت رانده شد و خب ضرب شست شیطان رو چشید، به خدا نوتال عرض کرد که خدایا شیطانی رو بر ما مسلط کردی که مثل خون در رگ و پی ما جاری هست، از نیت ما خبر داره، تعداد شیطان ها هم از ما انسان ها بیشتره، به ازای هر انسان دوتا شیطان هست، عمرشون هم خیلی طولانی تره، اونا مرگ و میر مثل ماها ندارن، گاهی موقع تا چند هزار سال عمرشون هستش، عمرشون هم طولانی تر هستش، از یه جهت هم قدرتشون بیشتر هستش که ما اونا رو نمیبینیم، اونا ما رو میبینن، شیطان رو و شیاطین رو. خدایا برای من و فرزندانم هم یه چیزی قرار بده. وقتی همچین دشمنی بر ما مسلطه، فجعل لی شیئاً، برای منم یه چیزی قرار بده. خدا متعال فرمود که یا آدم، برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر کسی نیت کار خوب کرد من براش یه حسنه مینویسم، اما اگر اون کار خوب رو انجام داد من براش 10 تا مینویسم. من جا ابل حسنه فلهو 10 امثالها که در قرآنم اومده. اما از اون طرف اگر نیت گناه کرد براش نمی‌نویسم. نیت گناه گناه نیست، براش نمی‌نویسم. ولی اگر گناه رو انجام داد براش 1 فقط می‌نویسم. از اون طرف تو ناحیه خوبی‌ها 10 تا، تو ناحیه گناهان اگر گناه رو مرتکب شد براش 1 فقط می‌نویسم. تازه اونم تو روایات هست تا 7 کسی که خدای نکرده اگه مرتکب گناه بشه، تا 7 نوشته نمیشه تو نامه عمل، اجل له 7 7 بهش مهلت داده میشه. که بعضی از بزرگان ما گفتن شاید این 7 که اصلا تو نامه عمل نمیاد تا بعدن با توبه مثلا پاک بشه، اصلا تو نامه عمل نمیاد، شاید این 7 به خاطر این باشه که به یه نماز بخوره آدم، چون فاصله این نمازها اگه آدم سر وقت خودش بخونه معمولا بیشتر از 7 نیست، هر کدوم سر وقت، ظهر سر وقت، عصر سر وقت. البته نگید که خب آقا اگه اینجوری عصر رو ما سر وقتش تو فضیلت عصر بخونیم، همین کاری که الان اهل سنت انجام میدن، میدونید این به هر حال هر کدوم سر جای اهل بیت به خاطر سهولت کار فرمودن میتونید ظهر و عصر رو با هم بخونید، مغرب و عشا رو با هم دیگه بخونید، و الا هر کدوم در وقت خودش خونده بشه او افضل هستش. و بازم عرض میکنم کسی نگی خب پس من از این به بعد دیگه عصر رو دیگه در وقت خودش میخونم، وقت از جماعت میمونی، چون ما الان نمازهای جماعتمون با هم دیگه است، ظهر و عصرمون و مغرب و عشامون با هم، و این فضیلتش بیشتر از درک وقته. ولی به هر حال اگر هر کدوم از نمازها سر جای خودش خونده بشه، فاصله شون کمتر از 7 معمولا این چنینه. وقت در آیه نماز تو سوره هود هست، در آیه نماز که خدا میفرماید اقم الصلات طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. آخر آیه نماز خدا میفرماید حسنات سیئات رو از بین میبره. مهمترین حسن خود همین نمازی است که خوندی. یعنی کسی به نماز برسه، اون سیئه قبلش که تا نماز قبلی اون 7 ساعت اون بوده از بین میره. بعضی از بزرگان گفتن رو این جهت هستش که اگه کسی گناه بکنه تا 7 ساعت اصلا نوشته نمیشه، چون به یه نماز بخوره اون نماز باعث میشه که اون گناه کلن از بین بره. ولی در هر حال خدا فرمود که یا آدم اگر کسی نیت گناه بکنه براش نمی‌نویسم، ولی اگر گناه رو مرتکب بشه براش یه دونه می‌نویسم. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدایا رب فزد، باز بیشترش کن. خدا فرمود که یا آدم برای تو و فرزندانت انسان‌های دیگه این رو قرار دادم که اگر همون یه گناهی رو هم که براشون نوشتم تا موقعی که چشمشون به ملک مرگ روشن نشده و او رو ندیدن اگر توبه بکنن، هر گناهی باشه همون گناه رو هم پاکش میکنن. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدای بس، اونقدر رحمت فرستادی که اگر کسی بخواد استفاده بکنه دیگه به اندازه کافی هست، دیگه خودش بهره مند نشه، خب دیگه این مثل کسیست که وارد اقیانوس شده خشک برمیگرده، دیگه خودش مقصر. رحمت خدا عجیبی تو بعضی از روایات که باز عجیبتر از امام رضا علیه السلام روایت، این واقعا فوق‌العاده است. این باز تو اصول کافی و کتب دیگر ما هست. امام رضا علیه السلام فرمود که اگر کسی کار خوبی رو انجام بده ولی پنهان انجام بده، یه صدقه‌ای رو پنهان انجام بده، یه نمازی رو، نماز شبی رو مثلا بدون سر و صدا انجام بده، بالاخره مخفی و پنهان یه کار خیری رو انجام بده، المستتر بالحسنه لهو سبعون ضعفن، خدا 70 تا براش می‌نویسه. اون که پنهان هم باشه ها. والمزی، اونی که آشکار بکنه، خب همونی که تو قرآن گفته شده از 1 تا 10 تا براش می‌نویسن. اما از اون طرف مقصودم اینه، امام رضا علیه السلام فرمود المستتر بالسیئه، اگر کسی خدای نکرده گناهی مرتکب شد ولی پنهان کرد، خجالت کشید از اینکه دیگران بفهمن، المستتر بالسیئه مغفور الله، خدا میبخشدش. خدا میگه تو حیا کردی. اینو مرحوم مجلسی برداشتش این هست از این روایت، چون امام رضا داره میفهمه همین که پنهان کردی گناهی رو، نمیخواد دیگران بفهمن، خجالت میکشه از اینکه دیگران بفهمن. مرحوم علامه مجلسی شو میفرماید که خود همین حیا و خجالت این گویی یه نوع توبه است، خودش گویی یه نوع توبه است، باعث که خدا ببخشتش. الان بعضیا هستن گناه میکنن عین خیالشون نیست، آشکارا همه ببینن، کثیف‌ترین گناه رو انجام میدن، در معرض دید همه قرار میدن، اینقدر حتاکن، اینقدر بی حیا هستن. اما تویی که یه گناهی کردی خجالت میکشی از اینکه کسی بفهمه این گناه رو، تو حیا کردی، منم برات دیگه میپوشونم، دیگه این گناه دیگه باز نشه، اصلا بخشیده بشه. در یه روایتی تو تحف العقول پیغمبر اکرم اونجا اومده این روایت که 4 صفت اگر در کسی باشه ولو از سر تا پاش گناه باشه، 4 من کن نفیه، 4 صفت اگر در کسی باشه، ولو کان من قرنهی الی قدمهی ذنوبن، ولو از سر تا پاش گناه باشه، بدلها الله حسنات، خدا اصلا اون گناه رو تبدیل به حسنه میکنه. اگه این 4 صفت رو داشته باشه، یکی از این 4 صفت رو داشته باشه، 1 الحیا، حیا داشته باشه، 2 الشکر، شاکر باشه، آدمی باشه که زبانش به شکر باز باشه، 3 حسن الخلق، حسن خلق داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، و 4 صفت صداقت هستش. صداقت و حسن خلق و شکر و حیا، اینا به قدری محبوب خدا هست، این صفات به قدری خدا اینها رو دوست داره که اگر تو کسی باشه مثل یه آب کور میمونه که اگر گناهانی هم داشته باشه خدا به واسطه اون صفتش میبخشتش. مثل این میمونه که شما ببینید اگه توی استکان کوچیک یه قطره خون بریزه و استکان نجس بشه، یه قطره توی استکان کوچیک آب یه قطره خون بیفته نجس بشه. اما اگر شما اون قطره خون که هیچی، یه سطل خون رو تو دریا بریزید، انقدر پاکی دریا زیاده که اون خون مستهلک میشه توش، هیچ نجس نمیشه. یه سطل خون رو بریزید تو دریا، هیچ نجس نمیشه، چون پاکی اون دریا زیاده غلبه بکنه بر اون نجاست. گناهان نجاسته، گناهان آلودگیه. این چهار صفت که پیغمبر فرمود مثل یه دریا پاکیه: حیا، حسن خلق، شکر، صداقت. تو کسی باشه اون گناه رو غلبه میکنه برش. در هر حال امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی گناهشو پنهان هم بکنه خدا او رو میبخشدش. الله اکبر. از این خدای مهربان گفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، حافظ این رو میگه، هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. ما گناهمون به اندازه خودمونه، محدوده، خدا عفوش به اندازه خودشه، نامحدوده. عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. تو جلد، اگه اشتباه نکنم، جلد 44 یا 45 بهارالانوار هستش که شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید، گفت منو پاکم کن. حضرت فرمود از چی پاکت کنم؟ گفت من مرتکب زنا شدم، مرتکب فحشا شدم، منو یعنی حد بر من جاری کن، پاکم کن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام خواست یه کاری بکنه، این نگه گناهشو، بیان نکنه. حضرت فرمود که شاید خوابنما شدی، شاید اصلا نمیدونی زنا چی هست، شاید خیالاتی شدی. او گفت نه آقا، من مرتکب زنا شدم، میدونم هم چی هستش. حضرت سوال پیچش کرد بلکه این بابا یه جوری بره اقرار نکنه، چون وقتی شخص بیاد خودش اقرار بکنه، چهار بار راجع به زنا اقرار بکنه تو دادگاه پیش قاضی، دیگه حد برش جاری میشه دیگه، اثبات میشه. خودش بیاد چهار بار در رابطه با مسئله زنا اقرار بکنه دیگه. گفت خب این رفت. حضرت فرمود خب حالا برو، به هر حال اینو یه جوری پیچوندش که ادامه نده. بعد از یه مدتی باز برای بار دوم اومد، گفت خب منو پاکم کن. در روایت داره که حضرت تجاهل کرد، یعنی گویی اصلا نمیدونه که این کی بود. گفت چی پاکت کنم؟ گفت از یه گناهی مرتکب شدم، مرتکب فحشا شدم، پاکم کن. باز حضرت سوال پیچش کرد بلکه این یه جوری رد بکنه بره، باز این شروع کرد اقرار کردن. حضرت سرشو بلند کرد که خدایا این دو بار، تا چهار بار اومد. هر بار حضرت خواست ردش بکنه که این بابا اقرار نکن، نمیخواد بگی. این اقرار کرد. چهارمین بار که شد حضرت عصبانی شد، گفت افلا تاب فی بیته، چرا تو خونش این نرف توبه بکنه؟ فوالله لتوبته بینه و بین الله افضل من اقامتی الحد علی. اگه میرفت بین خودش و خدا توبه میکرد، بهتر از این بود که من حد برش جاری بکنم. من هی ردش میکنم، هی میاد اقرار میکنم. تو یه روایت دیگه که عجیبتر، یه خانومی که از فحشا و زنا حامله شده بود، اومد خدمت امیرالمومنین، گفت منو پاکم کن و حد بر من جاری کن. حضرت با سوال پیشش کرد که یه جوری این بره. این یه مرتبه کامل اقرار کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که خیلی خوب، حالا شما الان بچه‌ای داری که این بچه که گناه نداره که، این باید به دنیا بیاد، حالا برو. این خانم رفت. بعد از مدتی که وضع حمل کرد، بچه به دنیا اومد، برای بار دوم اومد، باز شروع کرد اقرار کردم و این کار کردم. باز حضرت یه جوری هم تجاهل کرد، حالا این تعبیر تجاهل نعوذ بالله جسارت به امیرالمومنین علیه السلام نباشه، یعنی خودش رو زد به این که من نمیدونم تو دفعه اول چی بود و کی بود. او باز کامل اقرار کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خب این بچه الان درسته به دنیا اومده، ولی احتیاج به شیر داره، احتیاج به مادر داره که شیر بهش بده، حالا برو. برای بار دوم این رفت و بعد از مدتی که به این بچه شیر داد، برای بار سوم اومد و گفت آقا منو پاکم کن. باز حضرت همون سوالها رو تکرار کرد و همون وضعیت. این کامل اقرار کرد برای بار سوم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که این بچه احتیاج به هر حال داره به یک کسی که تر و خشکش کنه، بزرگش کنه. درسته که شیر دادی ولی هنوز از آب و گل در نیومده. اینو ردش کرد. یه خانم از محکمه که اومد بیرون، از خدمت امیرالمومنین که اومد بیرون، تو این روایت داره که گریه میکرد، برخورد کرد به یه شخص احمقی، عمرو بن حریص، برخورد کرد به او، آدمی که مسئله بلد نیست و نمیفهمه چی کار بکنه. او پرسید که برای چی گریه میکنه؟ گفت سه بار رفتم پیش امیرالمومنین ولی خدا، اقرار کردم برای اینکه منو پاکم کنه از گناه، حد بر من جاری کنه، هر دفعه یه جوری منو ردم کرد. این دفعه گفته خب این بچه سرپرست بخواد، حالا برو تا یه مقداری از آب و گل در بیاد. او گفتش که خب اگه سرپرست بخواد من سرپرستیش میکنم، تو خیالت راحت باشه من سرپرستیش میکنم. گفت خب میای اینو به امیرالمومنین بگی؟ گفت بله. دو مرتبه برگشتن برای بار چهارم، اومد و اقرار کرد و گفت آقا این هست که سرپرستیش بکنه. حضرت ناراحت شد بود طرف توپیک که بابا خود تو چقدر نفهم هستی، خب من اینو هی ردش میکنم، ولی خدا یکی ردش میکنم، تو اومدی کمک بدی بهش برای اینکه حد برش جاری بشه، بذار بره بین خودش و خدا توبه بکنه. خود اهل بیت نمیخواستن گناه فاش بشه، نمیخواستن گناه آفتابی بشه، مستتر باشه، پنهان باشه. امام رضا فرمود اون کسی که گناهش رو پنهان میکنه، المستتر به سیئه مغفور له، خدا میبخشتش. البته من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم خدمتتون، شما بزرگوارا به هر حال اهل منبر هستید، اهل مجالس هستید، اینو متوجه میشید که بیان مهربانی خدا معناش این نیست که حالا دیگه خیالمون راحت باشه هر چی دلمون خواست گناه کنیم. هیچ کسی این برداشت رو نمیکنه. این خیلی برداشت کجکیه که آدم از رفاقت خدا بگه، اون وقت یکی بگه خب حالا چون خیلی رفیقه پس من بهش خیانت بکنم، سو استفاده بکنم. این که نامردیه. آدم وقتی از مهربانی خدا ذکر میکنه و بیان میکنه که سو استفاده نباید از مهربانیش بکنه. به علاوه که خدا مهربانه، 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 ولی وقتی سخت بگیره، تو دعای افتتاح خوندید و ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. سفت بگیره و سخت بگیره، سخت میگیره. تو روایت هستش که خدا چند چیز رو پنهان کرده. یکی گناه رو، یک گناهی رو تو بین گناهان که اگه کسی اون گناه رو مرتکب بشه، اون وقت دیگه توفیق توبه پیدا اصلا نمی کنه. ما چه می دونیم بود چی هست؟ ای چه بسا 9 بار کسی غیبت کرده، خدا میگه حالا تو 10 بار میگه دیگه نمیگذرم، این همون گناهیست که من پنهان کردم. 10 بار غیبت نمیدونیم ما، من این که دارم عرض میکنم به اون مثال دارم میگم. 9 بار یک کسی دروغی گفته، خدای چی نگفت، تو 10 بار خدا میگه این همونیست که من پنهان کرده بودم، دیگه تا اینجا بود مهلت، بیشتر از این دیگه نیست. وقتی سخت بگیره، سخت میگیره. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون میگفتش که ما یکی از آی احمدی میانجی یکی از خوبان قوم بود که حالا شاید بعضی از رفقای اهل علم خدمت ایشون رسیده باشن. ایشون میگفت یکی از کسانی که من باهاش آشنا بودم، از آشنایان ما، که آدم خیر و آدم خوبی هم بود، ثروتمند بود، خدا بهش خیلی چیز داده بود، این یه مرتبه یه کاری انجام داد آنچنان زمین خورد که من گداییش رو هم دیدم، که به گدایی افتاد، همون آدم ثروتمند اون چنانی. گفت یه مرتبه یه خانومی از همسایگانش اومد تو خونش، بهش گفت آقا اگه میشه یه مقدار برنج به من بدید، من بچه خورده دارم، بچه یتیم دارم. این کاش خودش میگفت کاش که من به این خانوم میگفتم که ندارم برو، هلش دادم، هلش دادم، گفتم برو از خونه من بیرون، اینجا اومدی برای گدایی کردن. این خانوم تحقیر رو با تمام وجودش حس کرد، تحقیر رو، هیچی نگفت و رفت. ایشون میگه من همین یک کار رو کردم، آنچنان تو زندگی زمین خوردم که دست به هر معاملهی میزدم توش ضرر میکردم، ورشکست شد، تمام ثروتش رو از دست داد، به گدایی افتاد. گاهی موقعها خداوند متعال تو یه چیزی اگر بگیره، سخت میگیره. همون خدای ارحم الراحمین مهلت میده، مهلت میده، مهلت میده، اما یه جایی هم سخت میگیره. بنابراین این که از رحمت بی نهایت خدا آدم میگه که همین جورم هست، این معناش این نیستش که خدای نکرده آدم سوء استفاده بکنه. در هر حال یه همچه خدایی داره عالم رو اداره میکنه. اصل صفت رحمت او، سبقت رحمته غضبه، صفت رحمتش سبقت بر غضبش داره. حتی اگر بعضی از انبیایش میخواستن یه مقدار چهره غضب خدا رو بیشتر نشون بدن، خدا باشون برخورد میکن. حتی اگر بعضی از انبیا، شما یونس رو دیدید تو قرآن دیگه، حضرت یونس یه مقدار چهره غضب رو بیشتر نشون داد، طوری بود که درخواست عذاب کرد برای قومش، درخواست عذاب کرد برای قومش. چند سال تبلیغ کرده بود، 30 سال 40 سال تو قومش تبلیغ کرد، به تعداد انگشتان یک دست بهش بیشتر ایمان نیاوردن. حضرت یونس از خدا درخواست غضب کرد و از قومش هم رفت بیرون. و ظنون الذهب مغاظبا، تو این آیه‌ای هستش که تو نماز قفیله میخونید، این آیه تو سوره قصصه که یونس غضبناک از قومش رفت بیرون، درخواست عذاب کرد، خداوند متعال تنبیهش کرد، مبتلاش کرد به شکم نهنگ، فالتقمه الحوت، تنبیهش کرد. و تو خود آیه قرآن داره که لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر یونس تو شکم نهنگ ذکر و تسبیح نمی گفت، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو نمی گفت، خدا می فرماید که للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا قیامت زندانیش می کردن. یونس معصوم پیغمبر با اون عظمت، خدا توی سلول انفرادی گذاشتش که احدی تا حالا اونجوری زندانی نشد. یه سلول حالا بالاخره آدمو تو سلول انفرادی هم میبرن، گاهی میخوام میارن یه هوایی بخوره، یه نوری ببینه، اما خدا فرمود تو شکم نهنگ قرارش دادم و اگر ذکر و تسبیح ما رو نمیگفت تا قیامت زندانیش میکردم اونجا. لبس فی بطنه الی یوم یبعثون. چرا چهره غضب ما رو نشون دادی؟ چرا این شکلی برخورد کردی؟ دیروز خدمت شما عرض می کردم که رو همین جهت که یه همچین دست مهربانی داره عالم رو مدیریت میکنه، اگه آدم این رو باور بکنه، اون وقت به حسن ظن به خدا میرسه، دیگه به خدا سوء ظن نداره. اون وقت دیگه میگه خدایی دستش پشت من هست، من بندشم، خدا منو دوست داره، با من دشمن نی، قهر نی، دست خدایی پشت من هست که مهربان هست. اون وقت آدم اگر احیانا یه چیزی رو میبینه، زود به خدا بدبین نمیشه. اگه دعایی کرد، مثلا دعایی میکنه، میگه این خدای مهربان دعای منو مستجاب میکنه، با حسن ظن دعا میکنه، شک نمیکنه که خدا میتونه، خدا میشنوه حرف من رو، خدا منو میبینه، خدا مستجاب میکنه. ببینه همش با شک. یکی از دلائل استجابت نشدن دعا اینی که با شک و تردید آدم دعا بکنه، این مستجاب نمیشه. و یکی از آداب استجابت دعا اینی که با حسن ظن باشه، به خدا حسن ظن، من دعا میکنم خدا مستجاب بکنه، ارحم و راحمین هست، حرف رو میشنوه، خدا که از چیزی کم نمیاد بخواد به من بده. و اگر احیانا یه موقع دیر شد، دیر داد، نداد، یه موقع دیر شد، میگه خب خدا به انبیایش هم گاهی موقع حاجتشون رو دیر میداد. شما تو قرآن سوره کهف رو ببینید، داره که حضرت موسی و برادرش هارون که اونم پیغمبر بود، پیغمبر تبلیغی بود، دعا کردن، خداوند متعال فرمود که قد اجیبت دعوتکما، دعای شما دوتا مستجابه. در روایت داره که 40 سال بعد بهش داد، تو روایت داره که خدا 40 سال بعد بهش داد. یعنی حضرت موسی و برادرش هارون دعا کرده بودن، ظاهرا دعا کرده بودن برای ظهور موسی، چون هنوز ظهور موسی و اینکه بیاد و به هر حال بساط فرعونیان رو در هم بریزه هنوز رخ نداده بود، این دعا رو کردن. 40 سال بعد مستجاب شد. حالا بعضی از ماها گاهی موقع دیر میشه، میگیم مثلا خدا ما رو نمیبینه، مثلا خدا به هر حال با ما قهره. خب بابا برای ولیش که مستجاب و دعوه بود 40 سال بعد بهشت. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، رضوان خدا بر ایشون، احیا کننده شیعه در زمان خودش. اون کتاب الغدیر و کتابهایی که ایشون نوشت فوق‌العاده بود. مرحوم علامه امینی یه حاجتی داشت، خیلی میرفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، خب تو نجف بود دیگه، خیلی میرفت حرم از امیر اون درخواست رو میکرد. یه چند مدت گذشت حاجت بهش داده نشد. یه مرتبه تو حرم امیرالمومنین وایساده بود، دید که یکی از این اعراب قبیله نشین و روستایی های اطراف نجف یه بچه ای تو بغلش بود، اومد، بچه فلج بود، اومد بدون آداب و زیارت و همجور صاف اومد تو حرم امیرالمومنین، این بچه رو گذاشت پای زریح، گفت یا ابوالقاسم این بچه ای منو شفا بده. یکی از القاب، یکی از کنیه های امیرالمومنین ابوالقاسم، یعنی فریاد رس، یا ابوالقاسم این بچه ای منو شفا بده به همیشه. علامه امینی نگاش کرد، این بچه مثل یه تیکه گوشت، فلج بود دیگه، دست و پاش لمس بود، افتاد کنار زریح. یه چند لحظه که گذشت انگار یه روح اومد تو بدن این بچه، این دست و پاش سفت شد و بلند شد وایساد. یه چند قدم اول کج و کله میرفت، چون فلج مادرزاد بود، یه چند قدم اول کج و کله میرفت، بعد شروع کرد به دویدن و باباش هم دوید از پشت سر بغلش کرد. مردم هم که با چشم شفا رو دیدن ریختن رو این که مثلا یه تیکه لباس این رو بکنن، خدام اومدن این دوتا رو برداشتن بردن. علامه امینی که این صحنه رو دید سرش رو گذاشت رو زریح، شروع کرد گریه کردن، خیلی دلش شکست، گفت یا امیرالمومنین اگر بیابون نشین می شدیم زودتر به ما می دادی، بی خودی دود چراغ خوردیم و زحمت درس خوندن کشیدیم، بی خودی درس خوندیم، اگر بیابان نشین بودیم زودتر به ما می دادی. من این همه التماس کردم مستجاب نشد و خواسته من به من داده نشد. این از گرد را رسید بی آداب و تشریفات، بچهش رو انداخت گفت یا ابوالقاسم شفا بده، شما هم شفا دادی رفت. این رو گفت، چند قطره اشکی ریخت و رفت. شب امیرالمومنین علیه السلام رو خواب دید که حضرت با یه لحن پدرانه بهش گفت شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، تو از خودمون هستی، ما بهت دیر میدیم چون دوست داریم زیاد بیای در خونه ما، زیاد بیای در خونه ما، ما تو رو دوستت داریم. به بعضی از اینا اگه زود ندی کفر میگن، اونا طاقتشو ندارن، تو طاقتشو داری، تو طاقتشو داری. شما نگاه بکنید تو هیئت ها وقتی شب غذا پخش میکنن، تو اون کسایی که سرپایی هست وقتی غذا پخش میکنن، ای چه بسا اون آخر غذا گیر خودشون نیاد، اونایی که صاحب هیئتن غذا گیرشون نیاد یا از همه دیرتر گیرشون بیاد، گله نمی کنن چون خودمونین، چون خودمونین، مال خود همین هیئتن. شیخ عبدالحسین تو مال خودمونی، ما دوست داریم زیاد بیا. گاهی موقع که با آدم دیر میدن، آدم سوء زن پیدا نکنه به خدا، خدا دوستت داره که میخواد زیاد بیا. گاهی موقع که بلایی میاد، خدا این بلا رو آورد برای اینکه یه بلای بزرگتر از من دفع بشه. ببینید همش تحلیل مثبت آدم بکنه، تحلیل منفی نکنه، نگاه منفی به خدا و تقدیرات خدا نداشته باشه. دلیلی نداری که خدا بخواد باهات بد باشه. خدایی داره این عالم رو اداره میکنه که رفیقته، حسن ظن بهش داشته باشه. پیغمبر فرمود ما اوتی مؤمنون قط خیر دنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله. کسی خیر دنیا و آخرت گیرش نیومد مگر با حسن ظن به خدا. اونی که حسن ظن به خدا داشته باشه، خدا همیشه پشتش. دیروز عرض می‌کردم همیشه تو دلت این باشه که این خدا دم منو داره، خدا منو رها نمی‌کنه، به والله رهات نمی‌کنه. اگه آدم این حسن ظن رو واقعا داشته باشه، به مو میرسه قطع نمی‌کنه. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل های دولابی رو تو تهران، یه مثال قشنگی میزد. ایشون آدم اهل معرفتی بود، میگفتش که ببین اگر یه کسی که مثلا میلیاردر باشه، مولتی میلیاردر باشه، اصلا یه ثروتش دیگه با پارو ثروت رو جمع، اگه بیاد بهت بگه تو تو فلان معامله وارد شو، برو فلان معامله رو هر جاش ورشکست شدی کم آوردی من پشتتم. اگه یه ثروتمند اینجوری بیاد اینجوری بهت بگه، بگه تو وارد این معامله شو، خیالت راحت، هر جا کم آورد کم آوردی من پشتتم. شما دیگه نگران نیستی، چون میدونی همچی کسی پشت سرت هستش. زمینم بخوری خب اون پشت سرت دیگه، نگران نیست. خدا میگه بنده من تو به یاد من باش، تو با من معامله کن، تو حسن ظن به من داشته باش، من پشتتم. نه مولتی میلیاردر، اون کسی که بی نهایت خزائن آسمان و زمین در دست اوست، بی نهایت قدرت داره، همه چی تو دست اوست، او پشتت. خدا حفظ کنه آقای جوادی آملی رو. ایشون میگفت ما با چند نفر از شاگردان علامه طباطبایی میگفت خدمت علامه طباطبایی رسیدیم، میخواستیم مشرف بشیم به حج. خدمت ایشون رسیدیم گفتیم حاج آقا ما داریم میریم حج، اگر یه نصیحتی، یه توشه راهی، یه چیزی به ما بگید. علامه طباطبایی یه چیزی گفتن، من تقاضا میکنم این نکته رو، خیلی تو زندگی به دردتون میخوره، اینو خیلی دقت بکنید. علامه طباطبایی، فارابی زمان ما، ایشون فرمودن که آقایون این آیه قرآن رو که همتون دیدید که خدا میفرمایید فذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید من به یاد شما هستم، اینو که دیدید، این میدونید یعنی چی؟ آقای جوادی ایشون فرمودن که ما گفتیم حاج آقا خودتون بفرمایید. علامه طباطبایی فرمودن ببینید خدا داره بفرمایید که شما به یاد من باشید، منی که همه کاره عالمم، منی که یه برگ از درخت بی اجازه من نمیفته، یه ملکول تو این عالم بی اجازه من جابجا نمیشه، من پشت شما، شما به یاد من باشید، من پشت شما هستم. اگر کسی این رو باور بکنه و جای کم میاره، بن‌بست تو زندگیش هست، افسردگی هست، آخر خط هست، این چیزا نیست. تو یکی از جنگ‌های پیغمبر، پیغمبر اکرم یعنی دو تا لشکر در مقابل همدیگه اردو زده بودن، اما درگیری نبود. لشکر اسلام یه طرف بود، لشکر مشرکین هم یه طرف بود. پیغمبر اکرم رفت زیر یه درختی یه مقدار دورتر از لشکرش برای که استراحتی بکنه تو سایه درخت. یکی از کفار دید پیغمبر رو که دور شد از لشکرش، شخصی به نام قورس. این لشکر پیغمبر رو دور زد از پشت سر که پیغمبر دور شده بود از لشکرش، اومد بالین پیغمبر، شمشیرشو کشید. پیغمبر که مال خوابیده بود، شمشیرشو کشید، یه مرتبه بلند فریاد زد یا محمد من یمنع و کم منی صلی الله علیه و آل محمد و عجل فرجه. کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ پیغمبر چشم باز کرد، این دید با شمشیر کشیده بالا سرشه. گفت کی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ حالا پیغمبر که میدونه خدا پشتشه، اون خدایی که این اگه بخواد دستش بره بالا اجازه داره که خدا بهش اجازه بده. لا حول ولا قوه الا بالله، اگه شمشیر بخواد ببره خدا باید اجازه بده. پیغمبر اینا رو باور داره. همجور آروم که خوابیده بود او گفت کی میتونه تو را دست من نجات بده؟ پیغمبر فرمود الله. این بیشتر عصبانی شد، گفت ملله، خدا دیگه کیه؟ شمشیر رو برد بالا، یه سنگی زیر پاش لغزید، عقب عقب رفت خورد زمین. پیغمبر سری بلند شد، شمشیر را برداشت، گفت من یمنه و کم منی، حالا تو رو چه کسی میتونه دست من نجات بده؟ او گفت لا احد، من کسی رو ندارم، عفوک و کرمک، بزرگی و آقایی خودت، عفو و کرم خودت. پیغمبر فرمود پش برو، چون اینجوری نمیخواست او رو بکشه، فرمود پش برو. این از جنگ رفت بیرون، این بزرگی پیغمبر رو دید، از اون جنگ دیگه رفت بیرون. اگه کسی باور داشته باشه این رو، هیچ جا کم نمیاره، تو هیچ سختی، تو هیچ بلا، تو هیچ مشکل، خدایی پشت ماست که همه کاره عالمه. من یه چیزی رو عرض میکنم و بحثم رو جمع میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود من از چهار دسته تعجب میکنم. اینو اگه میتونید به ذهنتون بسپارید، چون چهار تا ذکر امام صادق علیه السلام داده برای چهار دسته افراد. حضرت فرمود که عجب تو من اربعین کیف لا یفزع الی اربعین، تعجب از چهار دسته مردم میکنم که وقتی تو مشکلی قرار میگیرن چرا پناه به چهار چیز نمیبرن. یک، عجب تو لمن خافه، تعجب میکنم از کسی که میترسه، حالا به هر دلیلی از یه چیزی میترسه. کیفه لا یفزع الی قوله، چرا به این کلام خدا که یه ذکر خدا داده حسبنا الله و نعم الوکیل، چرا به این پناه نمیبره؟ آدمی که میترسه این ذکر رو بگه، حسبنا الله و نعم الوکیل. امام صادق میفرمه چون دنبالش رو ببینید تو قرآن، فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، خدا پشت سر این حسبنا الله و نعم الوکیل میفرماید فانقلبوا بنعمه من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اون کسی که اینو میگه که خدا منو بسه، این میرسه به مقصد بدون اینکه هیچ سختی ببینه، هیچ مشکلی ببینه. بسه دوم، عجب تو لمن اغتمه، تعجب میکنم از کسی که غم داره، غصه داره، به هر دلیل یه غم و غصه رو دلش اومده، تعجب میکنم کیف لا یفزع الی قوله، چرا این آیه قرآن رو، این ذکر رو نمیگه؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همون ذکر یونسیه. فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، چون من دیدم که خدا تو قرآن بعد از این ذکر میفرماید فاستجبنا له و نجیناه من الغم، کسی که اینو میگه از غم نجاتش میدیم، و کذالک ننجی المؤمنین. این فقط مال یونس نیست، مؤمنین هم اگه این کارو بکنن همینجوری نجاتشون میدیم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دسته سوم، عجب تو لمن مکربه، تعجب میکنم از کسی که میترسه دوچار یک فریبی بشه، تو جمعی قرار گرفته، تو بازار، تو کاسبی، توی مثلا جایی که با یک کسایی که احتمال میده اونا دورش بزنن، فریبش بدن، احتمال این میده که کسانی او رو باهاش مکر بکنن، فریبش بدن. امام صادق میفرماید عجب تو لمن مکربه، تعجب میکنم از کسی که باهاش مکری و فریبی داره انجام میشه. کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به این ذکر؟ و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، این رو بگه، افوض امری، واگذار کردم کارم رو به خدا، ان الله بصیر بالعباد. فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، من خدا رو دیدم تو قرآن که پشت سر این ذکر، پشت سرش فرمود که فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا اون بدی رو از او دفع میکنه، اون مکر و فریب رو از او دفعش میکنه، باعث میشه که این دور نخوره، فریب نخوره. این سه. دسته چهارم، عجب تو لمن اراد دنیا و زینتها، تعجب میکنم از کسی که دنیا و حلال دنیا رو میخواد، دنیا میخواد، حلال دنیا رو میخواد. کیف لا یفزع الی قوله، چرا پناه نمیبره به قول خدا و به این ذکر؟ که ذکر چهارمی هست که ما شاء الله لا قوت الا بالله، این تو قرآن، ما شاء الله لا قوت الا بالله. فانی سمعت الله عز وجل یقول بعقبها، من خدا رو دیدم تو قرآن که بعد از این ذکر میفرماید که انترن انا اقل من کمالا و ولدن فاسار ربی ان یعطینی خیرا من جنتک، من ندار هستم، فقیر هستم، امیده که خدا به من بیشتر بده. این چهار تا ذکر رو امام صادق یاد داد، کسی که میترسه به هر دلیلی حسبنا الله و نعم الوکیل، کسی که غم و غصه داره به هر دلیلی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی که دچار یه مکر و فریب و حیله‌ای میشه که دیگران بیان دورش بزنن، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، کسی که دنیا و حلال دنیا رو میخواد، ما شاء الله لا قوت الا بالله. خب اگه کسی باور داشته باشه چنین خدایی پشت سرشه، تو ترسش، تو غمش، تو هر چیزی این خدا پشتته، یه آدم کم میاره هیچ جا تو زندگیش؟ بن‌بست داره، افسردگی داره، خودکشی داره. دنیایی که الان رسیده متاسفانه به بن‌بست ها و افسردگی ها و خودکشی ها، چون خدا را ندارن، رو پول غلط میخورن. سوئد 9 میلیون نفر جمعیت بیشتر نداره، کشور سوئد از مرفه ترین کشورهای دنیاست، شاید یک فقیر توش نباشه، اما شما ببینید، تحقیق بکنید، بیشترین درصد خودکشی رو داره. چتونه؟ چرا خودکشی میکنید؟ شما که تو رفاه و ثروت دارید غلط میخورید، چون یه فقر دیگری دارن، فقر مالی ندارن اما فقر به خدا دارن، خدا رو ندارن. از این جهت تاریکن، افسردن، پژمردن. تو انگلستان میدونید همین چند سال گذشته، همین زمان این ترزا می، این نخست وزیر قبلی، یک وزارت تشکیل شد، وزارت پیشگیری از خودکشی. یه وزارت خونه، وزارت پیشگیری از خودکشی. یه وزارت دیگه یک سال بعدش تأسیس شد، وزارت امور تنهایی. چون افرادی که تو انگلستان تنها هستن و دچار افسردگی و عوارض تنهایی میشن بیش از 9 میلیون نفرن. کل انگلیس 65 میلیون نفر، بیشتر جمعیت نداره. بیش از 9 میلیون نفر تنهان، افسردن، ناراحتن، جدا از دیگران زندگی میکنن. خب اینا ببینید عوارض بیخداییه، اینا عوارض تنها بودن و جدا بودن از خداست. کسی که باور داشته باشه هیچ جا کم نمیاره تو زندگیش، حسن ظن به خدا. عذر میخوام همین مقدار که مصدع شدم. امروز روز سوم محرم هست که معمولا از وجود نازنین نازنانه امام حسین علیه السلام هست، رقیه میگن. بعضی از بزرگان ما، مراجع بزرگ ما نسبت به این نازنانه خیلی ارادت داشتن. من یه چیزی میخوام بگم که قبلش یه آمادگی داشته باشید، بهتر بتونید دست به دامن این طفل معصوم بشید. بچه های کربلا ولو بچه بودن اما پیر راه بودن. اون رو حالا من میگذارم یه وقت دیگه میگم که این بچه هایی که تو کربلا 6 ماهه بودن، 3 ساله بودن، این ما به ظاهر میبینیم 6 ماه و 3 سال است و الا یک مسیری رو طی کرده از عوالم قبل که اگه کسی اون رو بگذاره روش پیر راهه. به اندازه 100 ساله‌ای که عابد زاهد بوده این رشد بیشتری کرده تو این عالم دنیا. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، ایشون یکی از آقازاده هاش آشخلی آقای محدث زاده، آدم بسیار با تقوا، مثل باباش بسیار با تقوا، عالم و اهل منبر هم بود، اهل روزه هم بود. مرحوم شهید مطهری خیلی باش رفیق بود، آشخلی آقای محدث زاده تا همین اواخر بود، زنده بود. ایشون می‌فرمودن که من یه مرتبه‌ای، خب ایام محرم و اینا رو می‌رفتم و روزه می‌خوندم، یه مرتبه‌ای فهمیدم که یه مریضی دارم. وقتی رفتم دنبال کردم از ناحیه حنجره متوجه شدم که سرطان حنجره است. به من این رو گفتن، خب نگران شدم و این ور اون ور دوا دکتر و اینها گفتن نه به هر حال این سرطان حنجره هستش و مشکل داره. ایشون میگه من یکی از رفقام گفت یه دکتر انگلیسی هستش تو تهران، مطبی داره، اون خیلی آدم حاذقی هستش، اگر میشه برو پیش او. آقای محدث زاده میگه من رفتم پیش اون دکتر، او آزمایش و معالجات و همه این کارا رو انجام داد. او گفتش که من شما رو مداواتون میکنم، فقط به یه شرط، 6 ماه مطلقا حرف نزنید، هیچی نگید 6 ماه. میگه من به اون دکتر گفتم که آی دکتر ما مسلمانیم، ما نماز میخونیم، تو نماز بالاخره باید حرف بزنم دیگه. گفت میدونم، جز نماز، همون مقدار نمازتون، اما غیر از نماز حتی اگه بخوای به خانومت بگی یه چایی به من بده بنویس، حرف نزن 6 ماه. آیا اشخلی آقای محدث زاده میگه گفتم باش، خب بالاخره برای مداوا بود دیگه، اینو رعایت میکردم. یکی 2 ماه گذشت، رسیدیم به محرم، دیگه نزدیکای محرم بود، یه مرتبه صدای روزه‌ای شنیدم. میگه خیلی دلم شکست که خدایا چه بی توفیق شدم، من هر سال تو محرم منبر میرفتم و روزه خون سیدالشهدا بودم، امسال نباید چی بخونم. میگه خیلی دلم شکست که توفیق روزه خوندن امام حسین رو امسال ندارم. میگه با همین دل شکسته بعد از ظهری بود، شبی بود، حالا هر موقع این وقتشو من نمیدونم، میگه خوابیدم. میگه تو خواب دیدم پیغمبر اکرم و امام حسین، پیغمبر و امام حسین تو اتاق ما نشستن، تو یه اتاق دیگر ما دامادمون آقای اسد مصطفی، دامادمون که داماد ما هم اهل روزه و منبر و روزه خون هستش، توی اتاق دیگه نشسته بود. پیغمبر به من فرمود که آقای آشخلی، به من فرمود آقای آشخلی برو به سید مصطفی بگو که روزه دخترم رقیه رو بخونه. برو به سید مصطفی بگو که روزه دخترم روغگیه رو بخونه. ایشون میگه من بلند شدم رفتم تو اون اتاق به دامادمون آیا سید مصطفی گفتم که آسید پیغمبر با امام حسین اون طرف نشستن، فرمودن که روزه دخترشون روغگیه رو بخون. آیا سید مصطفی گفتش که من غلط بکنم روزه حضرت روغگیه رو بخونم؟ من جرأت نمیکنم بخونم دل پدرش و جدش پیغمبر کباب میشه، من جرأت خوندنشو ندارم، نمیتونم. آیا اش خلیقای محدث زاده میگه من رفتم به پیغمبر گفتم یا رسول الله. ایشون میگه من جسارت نمیکنم در مقابل شما اینجور روزه رو جرأت ندارم بخونم. میگه دیدم خود پیغمبر و امام حسین دوتایی بلند شدن رفتن اون اتاق، همون جایی که سید مصطفی بود. پیغمبر خودش فرمود آیا سید مصطفی روزه دخترم رقیه رو بخون. ایشون خب دیگه امر پیغمبر دیگه اومد، خود پیغمبرم اومد. میگه منم آیا اشغالی های محدث زاده میگه منم اونور نشسته بودم. میگه دیدم شروع کرد همون اشعاری رو که تو مداحیا میگن که اون نانجیب سیلی زد به رقیه، دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه ام، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه. میگه آیا سید مصطفی تا این رو خون پیغمبر به قدری گریه کرد دیدم افتاد، از حال رفت. ابا عبدالله که اصلا منقلب یه حالتی، میگفت من به قدری خودم گریه کردم تو همون عالم خواب، به قدری گریه کردم. میگه دیدم یکی داره برام تکون میده، چشم باز کردم دیدم خانوممه. میگه چرا گریه میکنی؟ میگه چرا گریه میکنی؟ بلند شو. میگه گفتم خانم چرا منو بیدار کردی؟ الان خدمت پیغمبر و امام حسین بودم، چرا منو بیدار کردی؟ ایشون میگفت خدا رو شاهد میگیرم این حنجره همونجا خوب شد. و وقتی رفتم پیش اون دکتر دو مرتبه عکس برداری کرد، باور نمیکرد، میگفت معجزه شده، میگفت این حنجره غیر از اون حنجره قبلیه. میگفت دیگه تا آخر عمرش هم دیگه هیچ مشکلی نداشت. میگفت فهمیدم تو روزه حضرت رقیه باید شفا پیدا کنم، تو روزه حضرت رقیه باید شفا پیدا کنم. حالا این طفل معصوم تو این سفر اسارت، دختر بچه 3 ساله دارید؟ اونایی که دارن یا داشتن، خواهر 3 ساله دارید؟ چقدر به خصوص دختر کوچیک چقدر مظلوم و بیپناهه، چقدر مظلوم و بیپناهه. این طفل معصوم از اون موقع که چشم باز کرد و به دنیا اومد، مادرش ام اسحاق از دنیا رفت هنگام زایمان. یعنی رقیه امام حسین هم براش پدر بود هم مادر. خیلی از اوقات تو سینه، رو سینه امام حسین خوابش برده بود، فوق‌العاده امام حسین رو دوست داشت. و ابا عبدالله هم همینجور، او هم همینجور. حالا الان یه مدتیست بعد از عاشورا که سید الشهدا به شهادت رسید، دیگه پدر رو نمیدید، رو سینه پدر دیگه نبود. بلای رقیه گرسنگی و تشنگی و کتک خوردن و بیخوابی نیست. با اینکه گرسنگی میدادن بهشون، با اینکه بیخوابی بهشون می، اما بلای رقیه این چیزا نیست. بلای رقیه سر باباش هست که بالای نیزه میبینه این ور اون ور میره. وقتی او رو میدید باباش که تو بغلش بود، الان با سرش رو نیزه است. گاهی موقع تو تنور خاکستری میشه، گاهی موقع هستش از بالای نیزه سر میفته، گاهی موقع قرآن میخونه. درد میکشید، غصه‌دار بود تا تو مجلس یزید. مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم میگه وقتی تو مجلس یزید بچه های امام حسین پشت عمشون زینب نشسته بودن، سرک میکشیدن میدیدن چه خبره، میدیدن که اون نانجیب با چوب به لب و دندان امام حسین و صورت ابا عبدالله میزنه، یکی از دخترای امام حسین گفت عمه جان به این نانجیب بگی چرا اینجوری میکنه. رقیه مریضیش از اونجا شروع شد، تب کرد، از اونجا شروع شد، تب کرد و تو خرابه شام در واقع تیر خلاصی بهش زدن، سر مقدس امام حسین رو براش آوردن. جزئیات رو خودتون میدونید. وقتی دختر سر رو گرفت، تو یه نقلی داره حرف نزد، شوک شد، سر پدر رو بدن دست دختر، توی یه نقلی داره که شوهر همینجور نگه داشت، چند لحظه خیره خیره نگاه کرد، توی یه نقل دیگری که معروفه و شنیدید چند کلمه حرف زد که بابا جان چرا رگای گردنت اینجوری شد؟ چرا محاسنت خونین هست؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد تو رو از من گرفت؟ شروع کرد اینا رو گفتن، بعد رفت سر مقدس رو ببوسه، سرشو جلو برد، فوزعت فمها علی فمه الشریف، یه مرتبه دیدن افتاد و سر از دستای کوچولوش غلط خورد به یه طرفی و خود رقیه به یه طرف دیگری افتاد. الله اکبر. وقتی خواستن دفنش بکنن تو خرابه شام همه گریه میکردن، رقیه رو دفن کردن، این طفل معصوم رو. زینب کبرا بلند شد همه رو آروم کرد، تسلی داد، فقط یک نفر رو نمیتونست، خواهرش ام کلثوم رو قبر رقیه افتاده بود، بلند بلند گریه میکرد. زینب گفت خواهرم من و تو بزرگترین، بچه ها به ما نگاه میکنن، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ ام کلثوم گفت زینب جان یه چیزی من دیدم از رقیه که دلم رو آتش میزنه، نمیتونم آروم باشم. تو سفر اسارت وقتی ما رو وارد شام کردن رقیه تو بغل من بود، وقتی نگاهش افتاد به بعضی از بچه های شامی که لقمه نانی تو دستشون هست، آهسته سر به گوش من گذاشت، گفت عمه جان اگه میشه یه لقمه نون به من بدید، من گرسنه هستم. زینب اون چیزی که منو آتش میزنه اینی که این طفل معصوم از دنیا رفت، نتونستم حتی با یه لقمه نان سیرش بکنم. خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر و رو کند. لا حول ولا قوه الا بالله. خدایا با آبروی سید الشهدا و بچه هاش فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا حاجات جمع حاضر به همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. شر دشمنان دین آمریکا، اسرائیل، انگلیس رو به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد خدای مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. امام راحلمون شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران به دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.